میکنم همچنان با ما همراه باشید و بشنوید برنامه زندگی امروز بدون خط خوردگی رو.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان
کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری در کنار دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو، با بدون خط خوردگی و با این عناوین و موضوعات. پرونده هفته: مهندسی فرهنگی و شناخت و اصلاح گزاره‌های غلط در فضای جامعه. ظرفیت‌های مقفول در تجارت ایران با عراق. دغدغه‌ها در خصوص تصویب بودجه چند دوازدهم. فضاسازی در خصوص مالکیت ایران بر جزایر سگانه. و در بخش رصد، ماجرای توییت مدیر من و تو علیه اینترنشنال. مثل همیشه 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاهمونه در اختیارتون. خوشحال میشیم نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید مطرح کنید و با ما در میون بذارید. سوژه هایی که مد نظرتون هست از طریق این سامانه میتونید با ما به اشتراک بگذارید. دو سه دقیقه است بدون خط خوردگی رو میشنوید. سری بزنیم به آخرین خبرهای رادیو گفتگو. فاطمه مقصودی در برنامه رویداد در خصوص تغییرات قانون انتخابات اظهار کرد با توجه به تاثیرگذاری این قانون کارهای بسیاری برای آن و با ساعتها کار با حضور تمام دستگاه‌ها صورت گرفته است. وی با بیان اینکه قانون فوق زمانی که مجلس از تب و تاب افتاده بود به صحنه آمد ولی رأی نیاورد ادامه داد: ان شاءالله مجدد بحث قانون مطرح می‌شود. مقصودی با اشاره به اینکه قانون انتخابات باید در دستور اول باشد افزود: زمان مطرح شدن این قانون مناسب نبود. وی در این حال تاکید کرد که نماینده ها باید به وقت مناسب اصلاحیه را مطالعه کرده تا تصویب شود، چون کمک میکند بسیاری چالش ها و مشکلات برطرف شود. مقصودی رد صلاحیت ها را از دغدغه نماینده های مجلس دانست که باید هرچه زودتر در مجلس بررسی شود. در این رویه به صورت کلی گفته می شود یک فرد التزام به ایران یا اسلام ندارد، اما در اصلاحیه گفته شده است که در این موارد باید ریز شویم و آن فرد حق دفاع از خود را داشته باشد. به ادامه داد: بحث دیگر ناظر بر این است که نماینده دوره است و اگر خدای ناکرده اتفاقی برای او بیفتد حالت میان دوره ای داریم. آیلام ساعت 19:05 دعوت میکنم در کنارمون باشید. بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
فرهنگ بدون خط خوردگی.
در پرونده هفته در خصوص مهندسی فرهنگی و شناخت و اصلاح گزاره‌های غلط در فضای جامعه قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای امیر عبداللهی، مدیر کل رصد و پایش فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای عبداللهی سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای عبداللهی، نقش دستگاه‌های مختلف در این مقوله خاص چطور باید باشه؟
ببینید، وقتی صحبت از بازسازی ساختار فرهنگی میشه، یعنی یک ایراد عمده ما در ساختار فرهنگیمون داریم به عنوان سازمان‌های مختلف فرهنگی، و عمده‌ترین ایرادی که من نمیتونم عرض بکنم به عنوان یک پژوهشگر عرصه فرهنگ، دستگاه‌های مختلف فرهنگی ما با اون دست و پنجه دارن نرم می‌کنن، این هستش که دستگاه‌های فرهنگی ما مسئله محور نیستن.
بله.
بر مبنای ببینید، یک زمانی بود که به انهای مختلف و بهانه‌های مختلف، شاید بتونم شروعش رو سال 1370 خدمتتون عرض بکنم، به بهانه‌های مختلف شروع کردن به ایجاد ساختارهای متعدد فرهنگی و حتی عرصه‌های دیگه هم به همین شکل بود که ما دارای دستگاه عریض و طویل در بحث فرهنگی شدیم. متاسفانه این دستگاه ها هر کدومشون با یک کارکردی که در واقع تشکیل شده بودند، اون کارکرد رو نتونستن پیاده بکنن و برای ما هر هدف و هر سیاست خاصی شاید بیش از 10 یا 15 یا 20 تا دستگاه مختلف داریم که هدفهای مشترکی دارن، اما همین مشترک بودن اهداف اتفاقا باعث شده است که خیلی از حوزه های فرهنگی ما متاسفانه بدون متولی باقی بمونن، و این یکی از اشکالاتیه که سازمان های ما باید یک مسئله رو داشته باشن و بر اساس اون مسئله برنامه ریزی بکنن و بتونن به یک شفافیتی برسن. اولین اصلی که من خدمتتون عرض بکنم بحث رصد فرهنگی هستش. ببینید، ما برای اینکه بتونیم یک مسئله رو در عرصه فرهنگی، چه دستگاهی فرهنگی سیاستگزار و چه دستگاهی فرهنگی برنامه ریز،
بله،
یک مسئله رو حل بکنیم، باید یک رصد دقیق و مناسب نسبت به این مسئله انجام بدهند.
بله.
این که مثلا ما صحبت از در واقع رصد داریم میکنیم، خیلی میگن خب ما مسئله رو شناختیم، اما به نظر میاد یک شناخت یک مسئله نیازمند چند تا یک عمل در واقع یک رویکرد خاصی هستش که ما صرف آشنا شدن با مسئله نمیتونیم بگیم که ما مسئله رو شناختیم. مسئله باید ابعاد مختلف شکافته بشه و در بحث رصد خصوصا ما میگیم که ما شرایط فعلی، نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدید ها رو در مسائل مختلف شناسایی بکنیم و بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم. اتفاقا مقام معظم رهبری سالهاست که بر بحث رصد فرهنگی به عنوان پایه اصلی مهندسی فرهنگی تاکید داشتن، برای همین هم در صحبت‌های اخیرشون صحبت از ساختار انقلابی فرهنگی داشتن، به این مفهوم که میگن ساختار انقلابی فرهنگی همون ساختاری بود که در اوایل انقلاب اتفاقا فرهنگ جامعه ما رو متحول کرد، باعث شد که بنیان‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در اذهان مردم وجود داشت تغییر پیدا بکنه، و این بنیان‌ها بود که قبل از اینکه ما در واقع انقلاب سیاسی رو در سال 57 داشته باشیم، شاهد یک انقلاب فرهنگی بود که این انقلاب فرهنگی منجر در واقع به این انقلاب سیاسی شد.
بله.
اما در چند سال اخیر در علاقم وجود این دستگاه مختلف فرهنگی و سازمان ها ما نتونستیم اون مسیری رو که در سال 57 در بحث فرهنگی آغاز کرده بودیم ادامه بدیم، برای اینکه ما به جای اینکه تبدیل بشیم به یک در واقع انتقال دهنده فرهنگی، ما تبدیل شدیم به یک نفوذ پذیر فرهنگی، و بله، علتش هم علاوه بر اینکه ما استیلای فرهنگی غرب رو داریم میبینیم، یک اضمحلال اگر نگیم یک انفعالی در بحث‌های فرهنگی ما باش مواجه بودیم و باعث شد که ما نتونیم مسیر رو به اون شکلی که باید ادامه بدیم. اما اینکه چه کار باید کرد، من یکی از پیشنهاداتی که به صورت عملیاتی عرض کنم خدمت شما و خیلی هم به نظرم مهمه و باید بهش توجه بکنیم، اگر خاطرتون باشه در سالهای خیلی پیش که بحث اسامه بن لادن مطرح بود و عملیاتی که در طی اون عملیات معروف بود به عملیات جرونیمو، که در این عملیات جرونیمو در واقع خود اوباما به عنوان رئیس مرکز عملیات داشته که عملیاتی رو طراحی میکرد بر علیه در واقع اسامه بن لادن و خودش به صورت مستقیم، یعنی انگار که در صحنه بود و عملیات رو لحظه به لحظه داشت در واقع رصد میکرد و میدید و نهایتا دستور عملیات رو هم خود آقای اوباما دادن.
بله.
خب این از اون موقع یک مسئله مطرح شد به عنوان اتاق وضعیت، یعنی اون اتفاقی که در عملیات جرونیمو اتفاق افتاد معروف شد به اتاق وضعیت. بعد از اون ما شاهد در واقع تشکیل و ایجاد اتاقهای وضعیت متعددی در عرصه‌های مختلف بودیم، از جمله اتاق وضعیتی که در سیل خوزستان خودمون شاهدش بودیم، اتفاقی که در استانداری خوزستان افتاد و کار خوبی هم صورت گرفت. به نظر بنده ما در بحث‌های فرهنگی نیاز داریم که یک اتاق وضعیت فرهنگی ایجاد بکنیم. یعنی چه؟ یعنی آن چرا که در مسیر و در مسائل فرهنگی ما داره اتفاق می‌افتد باید در یک جایی به شکل کاملا جدی رصد بشه و رصد لحظه‌ای و رصد دقیق و میدانی صورت بگیره. یعنی سیاستگزار فرهنگی ما که میخواد در یک عرصه‌ای تصمیم بگیره انگار که در یک اتاق وضعیتی یک اطلاعات و یک داده‌های دقیقی دسترسی پیدا میکنه و انگار خودش در میدان عمل قرار داره.
داده.
اتفاقی که متأسفانه ما شاهدش نبودیم. ما اسناد بالادستی زیادی داریم که این اسناد بالادستی خب بر اساس اولویت‌های فرهنگی ما بر اساس چشم‌اندازهای فرهنگی ما تهیه شدند.
داده.
اما اون چیزی که خلأ وجود داره و مقام معظم رهبری هم بهش خیلی تأکید داشتن این است که ما ضعف‌های فرهنگی خودمون رو هم بشناسیم، ما شرایط و وضعیت فرهنگیمون رو بشناسیم. اگر اون رو در قالب این اتاق وضعیت ما تونستیم شناسایی بکنیم، مرحله دوم ما که باید سیاست گذاری بکنیم. این رو که جالب من خدمت شما عرض بکنم، یه جایی بودیم یه بنده خدایی یک بحثی رو مطرح کرد.
بله.
گفت این بحث باید به این شکل انجام بشه. گفتم خب این بحث انجام بشه باید دلیلی شما برای این بحث داشته باشید. گفتن که خب حالا ما بحث انجام بدیم بعدن براش دلیلی پیدا میکنیم. آه. یعنی بهانه، در واقع این دیگه نمیشه بهش گفت دلیلی، میشه بهانه. در بحث فرهنگی همینجوری، حتی بحث دیگه مون بحث اینه که ما ابتدا سیاست گذاری میکنیم و کار رو صورت میدیم و بعد که کار صورت گرفت میریم دنبال اینکه براش دلیل پیدا بکنیم که چرا این کار رو انجام دادیم، در صورتی که این قیف وارونه است. اون اتفاقی که باید در عرصه فرهنگی بیفته و گام اول و گام نخست این هستش که ما میدان رو بشناسیم، بدیم میدان عمل ما چیه.
بله.
و به نظر من عملیاتی ترین مسیر برای این هستش که ما بتونیم یک اتاق وضعیتی تشکیل بدیم و به شکل واقعی دقیق و میدانی بتونیم وضعیت رصد فرهنگی کشور رو در واقع شناسایی بکنیم، ببینیم و اتفاقا برای آینده فرهنگی کشور هم میتونیم به این شکل برنامه‌ریزی داشته باشیم.
آقای عبدالی چند تا نکته خیلی مهم و حضرت عالی اشاره کردید. یکی اشاره کردید به اسناد بالادستی. اسناد بالادستی که در حوزه مهندسی فرهنگی سالها پیش تدوین شده است.
بله.
در گام بعدی شما به سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ اشاره کردید.
بله.
و نکته آخر و نکته بسیار مهمی که مطرح شد موضوع شناخت میدان عمل هست. ببینید بسیاری از کارشناسان معتقدند که مسائل فرهنگی و اصلا شرایط و وضعیت فرهنگی کشور به روز داره رشد میکنه و این خب نکته بود که حضرت آقا هم در مقاطع مختلف بهش اشاره کردن و به همین دلیل هم در سالهای متمادی در مقاطع مختلف دغدغه مسائل فرهنگی رو داشتن. این سوال رو میپرسم و خواهش می‌کنم که کوتاه پاسخ بدید چون خیلی زمانمون محدوده. با توجه به که اسناد بالادستی ما سالیان پیش تدوین شده و شاید چند سالی یک اصلا فرصت بازنگری در این اسناد و تغییر بر اساس اون شناخت میدان عملی که از اتالیا هم اشاره کردید پیش نیامده، چرا این ساختار الان باید یک بازنگری انقلابی بشود؟
یکی به نظر من یکی از اساسی ترین دلایل این هستش که شما وقتی یک سندی رو دارید تهیه میکنید، من میخوام بگم که سند مهندسی فرهنگی کشور یک سند متعالی و در واقع یک نقشه راه هست که در اختیار ما قرار گرفته.
بله.
و بالاخره متخصصان و علمای مختلفی هم سالهای متمادی رو این مسئله کار کردن. ما نمیخوایم بیایم مثلا به این سند ایرادی وارد بکنیم یا بخوایم اشکالی آسیب شناسی این سند رو انجام بدیم، کما اینکه در کنار اون مثلا ما سند نقشه جامعه علمی کشور رو داریم و اسناد متعددی که وجود دارن.
بله.
اما آن چیزی که بسیار بسیار مهم هستش این است که ما باید اهداف و اولویت ها چشمانداز هام رو در این اسناد نگه بداریم و مقصود مقام معظم رهبری این بوده که ما برای رسیدن به این چشمانداز اهداف اون اقدامات و راهبردهایی رو که ما در نظر گرفتیم به عنوان مثال برای 15 سال پیش بوده در واقع.
بله.
چون درست 92 اعلام شده ولی کار در واقع مهندسی فرهنگی سر نقشه مهندسی فرهنگی از چندین سال قبل از اون آغاز شده بوده.
بله.
بنابراین یک نگاه به گذشته، ما یه اجحافی هم در بحث مهندسی فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی داشتیم که انگار ما یک کتاب بوده که یه بالای تاخچه گذاشتیم، استفاده از این کتاب نشده، اصلا وارد فاز اجرایی نشده. ما خیلی از سازمان حالا بهشون ازشون بپرسید اصلا نقشه مهندسی فرهنگی کشور چیه، اطلاعی از جزئیات نقشه مهندسی فرهنگی کشور ندارن و بعضا نمیدونن که اصلا سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور چیست.
بله.
حالا ما اجحافی کردیم که از سال 92 به این ور، خصوصا در زمانی که در زمان دولت گذشته که متاسفانه جفای خیلی زیادی به فرهنگ ما در دولت گذشته واقعا صورت گرفت، ما گذاشتیم کنار، استفاده ای از این سند نکردیم. ولی برای گام دوم انقلاب اسلامی که ما قرار هستش که ما یک مسیر جدیدی رو در واقع پیش رو داشته باشیم، مهمترین مسئله این هستش که این اسناد در واقع بروز بشوند.
بله.
و یکی از پایه های بروز شدن اسناد این هستش که ما به تغییرات فرهنگی باید توجه داشته باشیم.
بله.
تغییرات فرهنگی که در واقع حاصل شده است، ما در چند جنبه مختلف و تغییرات فرهنگی داشتیم. ما در بحث خانواده دچار تغییرات فرهنگی خیلی جدی شدیم. ما در بحث عرصه عمومی فرهنگ دچار تغییرات جدی شدیم. ما در تغییر مرجعیت فرهنگیمون و در تغییر مرجعیت دینیمون ما تغییراتی رو داشتیم. ما در ترکیب جمعیتی کشورمون، ما نسل‌های نسل جدیدمون و نسل جوانمون که اتفاقاً خیلی از این اتفاقات جدید، اتفاقاتی که اخیراً در تن کشور افتاده به خاطر عدم تحریک جوانان بوده که باعث شده که فضایی رو به دشمن بدیم که بتونه از این فضا استفاده خودش رو بکنه، عدم درک وضعیت در واقع جمعیت جوانمون بوده، عدم درک نسل زدمون بوده، نسل نیتمون بوده. ما یه نسلی داریم الان بهش میگیم نسل نیت.
بله.
اینها بعضن نه شغل دارن نه در واقع تحصیلات دارن و نه اینکه به دنبال این هستن که شغل و تحصیلات، اصلا براشون دغدغه نیست. یعنی یه جوری میخوام میگه این نسل نیت ما حدود 31% از جوانان ما رو داره تشکیل میده. میخوام بگم که وقتی که مقام معظم رهبری صحبت از این میکنن که ما باید در واقع بازسازی بکنیم، یعنی که ما باید این مسائل جدید و این تحولات جدیدی رو که در عرصه فرهنگی در عرصه جمعیتی ما داره رخ میده رو ما باید مد نظر قرار بدیم و آنگاه برنامه‌ریزی بکنیم. وقتی ما یک وضعیت رو نشناسیم، ما مسیری رو که نمیشناسیم، نمیتونیم برای این مسیر در واقع سیاست گذاری بکنیم یا مهندسی بکنیم. این گام اول رو ما بد برداشتیم که به گام دوم فکر بکنیم.
بسیار متشکرم از شما آقای عبداللهی عزیز.
سلامت باشید.
آرزوی توفیق دارم براتون. شبتون بخیر.
زنده باشید.
خدا نگهدارت. متشکرم. مهندسی فرهنگی و شناخت و اصلاح گزاره‌های غلط در فضای جامعه موضوعی بود که در پرونده هفته بررسی کردم در گفتگو با امید عبداللهی، مدیر کل رصد و پایش فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. ساعت 19:20 دقیقه است، 7:20 دقیقه شب. اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
یکی از نگرانی هایی که این روزها در گوشه و کنار در خصوصش صحبت میشه موضوع تصویب بودجه چند دوازدهم هست. درباره دغدغه ها در خصوص تصویب بودجه چند دوازدهم قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای خدابخشی، نایب رئیس محترم کمیسیون و برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای خدابخشی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و هموطنان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای خدابخشی. این نگرانی توی مجلس مطرحه که با ارسال برنامه هفتم و بودجه 1402 به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم برسیم، چطور باید این دغدغه مرتفع بشه؟
بله، همونطور که استحضار دارید دولت محترم میبایستی نهایتاً تا تاریخ 15 آذر
بله
بودجه سال 1402 رو به مجلس تقدیم میکرد.
بله.
و الان علارغم این که 5-6 روز هم گذشته از مهلت قانونی که دولت داشته، ولی هنوز لایحه بودجه 1402 به مجلس ارائه نشده و
بله.
تا جایی که من اطلاع دارم خود دولت جلساتی رو به صورت فشرده داره برگزار میکنه برای بررسی تفسیرهای لایحه بودجه 1402 که بعد از تصویب در هیئت دولت تفسیرها و جداول کلان رو به مجلس ارائه بدن. این در حقیقت خبری که من دارم، معاون سازمان برنامه بودجه تلفنی تماسی که داشته میشون این اطلاعات رو دادن، ولی خب به صورت تأخیر داشته دولت. علاوه بر بودجه 1402 انتظار می‌رفت که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه کشور رو هم ارائه بده، با توجه به اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که با استثناء برنامه هفتم توسعه، لایحه‌ای که به مجلس ارائه میداد در خصوص برنامه هفتم توسعه، با توجه به اون لایحه بودجه ارائه میشد، تدوین میشد و تصویب میشد. ولی هیچ کدوم از اینا تا الان اتفاق نیفتاده و ما همچنان منتظر هستیم که هر چه سریعتر دولت هم لایحه برنامه رو بده و هم لایحه بودجه. اما ظاهرا لایحه بودجه رو زودتر از لایحه برنامه به مجلس ارائه میدن و در فاصله یک ماه بعد از اون چیزی که حالا دوستان گفتن، دوستان سازمان برنامه،
بله،
لایحه برنامه رو به مجلس تقدیم خواهند کرد. بعضی هم کشور نمیتونه بدون برنامه باشه، باید حتما برنامه ارائه بشه و یک وفاق ایجاد بشه بین نهادهای مختلف حاکمیتی و همینطور چشم‌اندازی مشخص باشه برای فعالین اقتصادی در 5 سال پیش رو و هم این که لایحه بودجه به مجلس ارائه بشه و طرح بحثایی از جمله به 3/12 بودجه کل کشور و نظایر اینا به نظر من به صلاح نیست و دولت فرصت کافی داشته و الان هم میتونه به هر صورت بودجه رو هرچه سریع‌تر به مجلس تقریم بکنه و ما بودجه کل سال 1402 رو بررسی و مصوب کنیم. 3/12 به نظر من ضرورتی نداره. اون مواقعی که بودجه بررسی میشه، بودجه رد میشه، عرض خدمت شما، دولت فرصت کافی دیگه نداره. ما الان تا پایان سال فرصت داریم دولت لایحه بودجه رو به ما بده و ما بودجه رو کامل بررسی میکنیم، تصدیق میکنیم که مشخص باشه. بالاخره زندگی تقریبا همه ایرانیان متأثر از قانون بودجه هست.
بله.
و این که فقط برای یک بخشی از سال ما بودجه رو مصوب کنیم، 3/12 رو اجازه بدیم، این کار درستی نیست و معقولتر و منطقی‌تر اینه که دولت لایحه بودجه رو بده و اولویت‌هایی که داره که در بحث در جهت‌گیری کلی بخشنامه بودجه مشخص شده توجه به اونها بودجه رو ارائه بده به مجلس. ما
خب الان یه موضوعی پیش اومده های خدابخشی و اون هم تداخل بین برنامه هفتم و بودجه است که از ایتالیا هم بهش اشاره کردید. نگاه کلی مجلس چیه؟
ببینید مطلوب برای ما اینه که یا این بود که برنامه در ابتدا ارائه می شد.
بله.
ما با توجه به برنامه می اومدیم لایحه بودجه را بررسی می کردیم و خود دولت با توجه به برنامه بودجه را تدوین می کرد.
بله.
برصورت حالا که این اتفاق نیفتاده، با توجه به این که سیاست کلی برنامه هفتم مشخص هست، اگرچه به حکم تبدیل نشده هنوز، اگرچه در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده،
بله،
ولی اون سیاست ها ابلاغ شده. در بودجه سال 1402 دولت توجه بکنه به سیاست هایی که توسط مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه ابلاغ شده، یعنی اونا مورد توجه باشه، چون قراره که توی 5 سالی که پیش رو هست اونا رو دولت بهش توجه بکنه، احکامی که در واقع سیاست هایی که ماهیت بودجه ای داره اونا رو در بودجه سنواتی ببینن. مواردی هست که ماهیت بودجه ای نداره که اونا حالا در جداگانه در قالب لایحه‌ای که تحت عنوان برنامه هفتم توسعه ارائه میشه،
بله،
به اون صورت در واقع به مجلس ارائه میشه، ولی اونایی که ماهیت بودجه ای داره، اون بخشایی از سیاست کلی که ماهیت بودجه ای داره، انتظار میره که دولت در لایحه بودجه 1400 حتما به اونا توجه بکنه.
و اینکه فکر میکنید این اتفاق میفته؟ یعنی حالا تا قبل از سال
اگر نیفتاد ما توی مجلس تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما خدابخشی.
خواهش میکنم.
آرزوی توفیق دارم براتون.
شما بعد با شنوندگان عزیز ارجمند خدافظی.
زنده باشید. ممنونم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص دغدغه‌هایی که درباره تصویب بودجه چند دوازدهم وجود داره گفتگو کردم با جناب آقای خدابخشی، نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. شب بر شما بخیر. اونیکی همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو 301035 سامانه پیام کوتاه ماست.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
اما در این بخش می‌خوایم در خصوص ظرفیت‌های مقفول در تجارت ایران با عراق گفتگو بکنم با جناب آقای یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق. آقای آل اسحاق سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان و همه همکاران عزیزمون در صدا و سیما، در خدمت شما هستم.
متشکرم، زنده باشید. آقای آل اسحاق، بعضی از آمارها نشون میده که صادرات ما به عراق کاهش پیدا کرده. این موضوع رو در چه بستری باید توضیح داد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا من یه اشاره به ظرفیت های موجود بین ایران و عراق اشاره کنم، بعد در خدمت شما هستم.
بله بله.
که فرمودید. ببینید، به این جهت عرض میکنم که عزیزان شنونده بدونن یه فرصت بسیار بزرگی